ما مشکلی که الان تو بحث خون داریم و انتقال خون زمانی که اعلام میکنه بیشتر بر چه گروه خونی رو بیشتر نیاز داره؟
ببینید، خب اون یک بحث در واقع مدیریت مصرف و برخی موارد مصرف در شرایط خاص هستش. حالا اون که شما ابتدای فرمایشتون اشاره کردید که به عنوان گروه خونی دهنده همگانی، گروه خونی او هست و اگر این او منفی هم باشد که دیگه چه بهتر، چون که حتی اون ساختار ارهاش رو هم دیگه نداره و حداقل آنتیژن رو به دریافت کننده تحمیل میکنه. به همین علت برخی مواردی که در شرایط اورژانس ما قرار میگیریم، در واقع پروتکل های مختلف تزریق خون که وجود داره که حتی فرصت انجام آزمایشات اولیه پیش از تزریق هم وجود نداره، از خون او منفی استفاده میشه به عنوان خونی که به عنوان دهنده همگانی هستش و حداقل آنتیژن رو داره. به همین علت خب او منفی خون همواره ارزشمندی هستش برای سازمان انتقال خون و تمام در واقع تامین کنندگان خون مرکز درمانی. به همین علت حالا عزیزانی که دارای این گروه خونی هستن احتمالا مرتبا براشون پیام میره از سازمان و جزء در واقع اهدا کنندگان مورد توجه و خاص هستن که به این علت خونشون همیشه ارزشمند هست، چون که میتونه در موارد اورژانسی و در نیاز سریع به در واقع تزریق خون مورد استفاده قرار بگیره. اما به صورت کلی تمام گروه های خونی به هر حال ارزشمند هستن، چون که میتونن به هم گروه های خودشون خون اهدا بکنن و بهترین حالت این هستش که هر گروه خونی برای فردی که دارای همون گروه خونی عیناً و مشابه هستش استفاده بشه و اون که ما حالا اصطلاحاً اشاره میکنیم که برخی دهنده همگانی یا برخی دریافت کننده همگانی هستن، برای شرایطی هستش که خون هم گروه و خون دقیقا ما در واقع متجانس پیدا نشه که ما بخوایم این کارو بکنیم یا حالا در دسترس در اون زمان نباشه. به همین علت همه اینها ارزشمند هستن و در واقع مورد استفاده قرار میگیره.
بله، به طور کلی اهدای خون آقای دکتر مختاری عزیز بدن رو مورد حالا پایین آوردن سیستم دفاعی باعث میشه، حالا اینطوری بهتره بگم جمله رو اصلاح بکنم، آیا اهدای خون باعث میشه که سیستم ایمنی بدن کاهش پیدا کنه پایین بیاد؟
ببینید، نه خیر، چیزی که در واقع تا به امروز مستند و مطالعه ای، چون ببینید ما در ارتباط موضوعات علمی باید بر اساس شواهد و یافته های علمی صحبت بکنیم.
بله.
یک سری ممکنه که فرضیات باشه، یک سری ممکن استش که تصورات عامیانه باشه که خب ما محل صحبتمون اونها نیستن.
درسته.
اولا که خب تمام سلول های خونی در بدن و در واقع شاید بهتر بگیم تمام سلول های بدن هر کدوم عمری و عمر متوسطی دارن و بعد از مدتی این سلول ها با در واقع مکانیزم های آگاهانه و از قبل پیش بینی شده و هوشمند تخریب میشن و نوسازی میشن، سلول های جدید جایگزین میشن. سلول های خونی هم از این قاعده مستثنا نیستن. خب فراوان ترین سلول خونی همون گلبول های قرمز هستن که یه عمر متوسط حدود 120 روزه داره هر گلبول قرمز و من این رو توضیح دادم خدمتتون که حالا در شرایطی که فرد به هر علت، ما جدا از بحث انتقال خون، دوچار از دست دادن حجم وسیعی از خون بشه،
بله،
سیستم خونسازی بدن و مغز و استخوان این قابلیت داره که 6 تا 8 برابر افزایش ظرفیت داشته باشه.
این بلا فاصله شروع میکنه،
بله،
با قدرتی 6 برابر تولید میکنه،
6 تا 8 برابر نرم، بله، روزانه خودش میتونه خونسازی داشته باشه و این کمبود و از دست رفتن خون رو جبران میکنه. بنابراین اهدای یک واحد خون که شاید چیزی در حدود 1/10 حجم خون یک فرد هستش،
بله،
بلا فاصله جبران میشه. اولا که یک ترنوبر، یک گردشی رو به وجود میاره، مغز و استخوان فعالیت میکنه، سلول های جوانتر وارد گردش خون میشن و قسمت مایش که بلافاصله با مصرف مایعات در واقع جبران میشه. و اساسا من میخوام حالا اینو به این شکل خدمتتون عرض بکنم که در موضوع اهدای خون و در فرایند انتقال خون، سلامت هر دو گروه مورد نظر هستش،
بله،
مراقبت از هم اهدا کننده هم دریافت کننده خون. بنابراین اگر که اهدای خون هر گونه مخاطره احتمالی برای اهدا کننده هم داشته باشه، در تمام دنیا سازمان‌های انتقال خون در واقع از دریافت خون از این فرد هم اجتناب میکنن و هیچ گونه در واقع خطر یا ریسکی رو برای اهدا کننده هم ایجاد نخواهند کرد.
درسته. آقای دکتر، یک نکاتی رو گاه‌گداری ما می‌بینیم، یک سری ویژگی‌ها رو برای افرادی که گروه‌های خونی متفاوت دارن ما شاهد هستیم که مطرح میشه. مثلا از نظر خلق و خو میگن گروه خونی مثلا او فلان ویژگی‌های خلق و خویی رو داره، یا حتی در نوع سیستم بدن که با چه غذاهایی سازگاری دارد و اینکه بدنش نسبت به چه غذاهایی واکنش نشون میده، این رو بر اساس گروه خونی تشخیص میدن. این واقعا صحت داره؟
ببینید، ژنتیک اساسا در فیزیولوژی بدن تاثیرگذار هستش، حالا در مواجهه با فاکتورهای بیرونی. من در ارتباط با موضوعی که حالا در خلق و خوی افراد ممکن استش که تاثیرگذار باشه، واقعیتش رو خدمت عرض کنم، نظری ندارم و مطالعه‌ای هم در این مورد هیچ وقت نداشتم، جزء در واقع دروس ما هم هیچ وقت نبوده. اما خب گاهن میگن که افراد دارای گروه خونی خاصی مثلا برای یک بیماری مستعدتر هستن، برای آلودگی به یک عامل عفونی ممکنه که مستعدتر باشن، که از نظر علمی درست هستش، به علت اینکه گاهن گروه های خونی کمک میکنن به ورود و یا جذب اون میکروارگانیسم به بدن و سلول فرد، حتی میتونن گاهی به عنوان یک رسپتور، یک گیرنده عمل بکنن، چون در سطح سلول ها هستن و در واقع یک پل اتصالی برای ورود اون میکروب یا اون عامل بیماریزا به داخل سلول و در واقع بدن فرد باشن. اما خب ممکن استش که ضمناً در واقع ژن‌ها یک وابستگی‌هایی به هم داشته باشن، یعنی ممکن است که برخی از ژن‌ها همراه با همدیگه بیان بشن و فردی که مثلا یک گروه خونی خاصی رو داره بیان کننده بیشتری از در واقع اون علل ژنتیکی ژنی باشه که نزدیک به اون ژن هست و یک سری خصوصیات فیزیولوژیکی رو متفاوت با کسی که اون ژن درش کمتر بیان میشه رو بروز بده.
چون من یه مقاله‌ای داشتم میخوندم، حالا زمانی که دوستان من در خصوص موضوع برنامه گفتن سعی کردم این سری مقالات رو مرور بکنم، نکته‌ای برام پیش اومد خیلی برام جالب بود که مثلا گفته بود که گروه‌های خونی که جزء مجموعه گروه او هستن سیستم ایمنی خوب و قوی دارن و باعث میشه که بعضن حتی اگر به بیماری هم مبتلا میشن بیماری‌های خود ایمنی مبتلا بشن، میزان ابتلای اونها به آلرژی‌ها بالاست به همین دلیل، ولی گروه دیگه مثلا گروه آ شاید این مورد رو نداشته باشه و این گروه با توجه به نوع باز سیستم خونی که دارن، سیستم دستگاه گوارششون، یک سری مثلا تو حوزه بلع گیاهان و هضم گیاهان دچار مشکل میشه و نکاتی از این دست. می‌خواستم این رو بدونم چقدر میتونه این صحتشون باشه.
بله، اینها در واقع حاصل مطالعات هستش.
بله.
یعنی اینکه در جوامع مختلف افراد با گروه‌های خونی متفاوت رو بررسی می‌کنن، البته خب حجم مطالعه باید حجم بسیار زیادی باشه که بشه در موردش یک اظهار نظر معنادار کرد.
بله.
که افراد ممکن هستش با گروه‌های خونی و با شرایط متفاوت استعداد بیشتری برای برخی از بیماری‌ها داشته باشن. این بله درست هستش، چون که عرض کردم اولش که پایه‌های ژنتیک تاثیرگذار هستش در فیزیولوژی بدن افراد، حالا در ارتباط با جذب مواد غذایی یا در ارتباط اوتوایمیونیتی، حالا بیماری های خود ایمنی، یک بحث بسیار بسیار مفصل و پیچیده هستش که خب 100% مسائل ژنتیکی توش دخیل هستش که میتونه در واقع اینها هر کدومش پیوسته باشه با بروز گروه خونی مشخصی.
بسیار.
این از نظر علمی میتونه که اتفاق بیفته، میگم با مطالعات اینا رو بررسی میکنن و ممکن استش که به این نتیجه برسن که در فردی با گروه خونی خاصی احتمال ابتلا به برخی بیماری‌ها بیشتر از بقیه باشه.
چقدر جالبه وقت آدم نگاه میکنه به این سیستم خلقت، به اون عظمت خالق هستی پی میبره و حسی که پیدا میکنی حس زیبایی است که چقدر قشنگ خداوند اومده در وجود انسان ها ساختار خلقت رو نقشه کشی کرد و با یک مهندسی خاص اون رو ایجاد کرده. من تشکر میکنم از شما جناب دکتر مختاری عزیز در این گفتگو شرکت کردید. ان شاءالله که سالم و سلامت باشید. یک بار دیگه شهادت حضرت علی علیه السلام خدمتتون تسلیت عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعت دارم و امیدوارم که امشب در دومین شب قدر هم ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم هستم از شما همکاران محترمتون. خیلی خوشحال شدم که این فرصت در واقع دست داد که در خدمت شما و همسران عزیز باشم. بنده متقابلا از همه عزیزان التماس دعا دارم.
ممنون و متشکر، سلامت باشید، خدا نگهدار شما. دوستان عزیز صحبت کردم با شما دکتر مجید مختاری، دکتر تخصصی خونشناسی و علوم انتقال خون و عضو هیئت مدیره و بازرس اصلی انجمن علمی هماتولوژی آزمایشگاهی ایران. اما اکبر جان دیگه چه خبر؟
در همشهری به نقل قول مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور اعلام شده بود به مناسبت روز جهانی تالاسمی از استمرار خدمت رسانی سازمان انتقال خون ایران به عزیزانی که مبتلا به تالاسمی هستند گفتمان شده بود. سازمان انتقال خون کشور اعلام کرده بود که میبایست پای به پای پیشرفت جهانی خودمون رو آماده گسترش مطالبات جامعه جهت تالاسمی کشور داشته باشیم و بیشتر بتونیم خدمت رسانی کنیم. و همچنین سخنگوی سازمان انتقال خون کشور از راه اندازی سامانه نوبتگیری اینترنتی برای متقاضیان اهدای خون خبر داد. با توجه به احمد جان میدونید که چند ماهی درگیر این بیماری شوم کرونا هستیم، عزیزان دیگه نگران نباشن یه موقع بریم اونجا ازدحام باشه و جمعیتی و
اینا. خوب یعنی آدم میتونه اینترنتی زمان حضورش رو مشخص بکنه و بره اونجا از فرصت استفاده بکنه. خب دیگه خبر داریم.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون هم گفته بود که آمار اهدای خون توسط زنان در کشور بسیار پایینه. امید داریم که خانوما بیان تو صحنه، اینا آقایون جهادی عمل کنن.
انشالله.
کلام آخر هم در خبرگزاری تسلیم هم با شیوع ویروس کرونا در کشور بسیار از مردم ایران داوطلبان و جهادی اقدام خودپسنده با حضور در پایگاه انتقال خون حضور داشتن، با حضور سبزشون اهدای خون رو برای نیازمندان به ویژه بیماران کووید 19 انجام دادن. در این ایام کرونایی در ماه مبارک رمضان هم جمعی از همکارانمون از مجریان و گروه معارف تلویزیون با پویش اهدای خون به عشق یک شهید در این امر خداپسندانه شرکت کرده بودن.
بسیار عالی. این که اشاره کردید گفتید خانم تعدادشون کمتره، ما تو صحبت اولمون با جناب دکتر حاجی بیگی داشتیم که خانم ها در سال میتونن 3 بار اهدای خون داشته باشن و آقایون 4 بار. ان شاء الله که اینو مد نظر داشته باشید، به قول آقای حجازیان عزیز کار جهادی بکنیم. ممنون حجازیان بزرگوار. اما بریم سراغ گفتگوی ویژه امروز و صحبت با حجت الاسلام و المسلمین وحید بابادایی سامانی.
گفتگوی ویژه.
جای بابادایی عزیز خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی، همه همکاران گرامیتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. آرزوی قبولی طاعات عبادات دارم برای حضرت عالی و تسلیت و تعزیت ایام سوگواری مولای متقیان امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام.
همچنین بنده هم عرض تسلیت دارم و عرضی قبولی طاعات عبادات در این ایام و در شبهای قدر برای همه مؤمنان، همه کسانی که این ایام مناجات و مخصوصا مناجات های سحر و شرمنگاری دارند. انشاءالله قبول باشه و التماس دعا داریم از همه شنوندگان محترم.
انشاءالله، انشاءالله که دعامون بکنن، انشاءالله که همه در حقم دیگه دعا بکنیم،
انشاءالله
در خصوصا در این شبهای عزیز و بزرگوار که جایگاهش بسیار ویژه است. حاجی بابادایی عزیز، از داری معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران هستید و میخوام من با توجه به موضوع برنامه که بحث انتقال خون بود با این فضا وارد صحبت بشم که یکی از نکاتی که در بین مردم ما بسیار شایع است کمک به هم نوعه و چه بسا وقتی نگاه میکنیم، حالا با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب هم بود در صحبت‌های ایشون، کمک‌های جهادی مردم و کمک به هم نوع در همین بیماری منحوس اخیر باعث شد که ما به شدت کاهش چشمگیر مبتلایان به بیماری کووید 19 رو داشته باشیم و در این حال مردم کمک کردند. زمانی که توی دنیا دستکش و ماسک اینطوری دچار کمبود میشه که حتی هجوم میارن یا روی باندهای پروازی ابرقدرت‌هایی که ادعای انسانیت میکنن اونها رو از دیگر کشورها میدزدند، اینجا مردم خودشون خودجوش وارد میشن و شروع به تولید میکنن، خونه های خودشون رو، چرخهای خیاطی خودشون رو، وسایل خودشون رو تبدیل میکنن به یک ابزاری برای کمک به هم نوع خودشون. در حوزه انتقال خون هم ما همین موضوع رو داریم، در حوزه فعالیت های دیگه هم الان بحث همدلی و بحث این یاری و همراهی که اتفاق افتاده این رو هم ما شاهدش هستیم، این همدلی مؤمنانه رو. برای ما بفرمایید که این ویژگی رو ما از کجا آوردیم که اینقدر نسبت به همدیگه محبت داریم؟
بله، به حمدالله این مطلبی که میفرمایید در بین مردم ما و جامعه ما وجود داره، بسیار هم پررنگه و این روحیه انقلابی جهادی و هم نوع دوستی، کمک به هم نوع، کمک به دیگران و در واقع رسیدگی و توجه به هم نوعان خودمون، این ریشه در فرهنگ و در واقع اعتقادات مردم ما داره.
بله.
مردمی که شیعه هستند، مردمی که الگوی اینها کسانی مثل آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام هست که خب ایشون اسوه در واقع رسیدگی به نیازمندان، رسیدگی به هم نوعان، اسوه محبت و عشق به دیگر مردم، دیگر انسان هاست. امیرالمومنینی که در صحنه های مختلف میبینیم نسبت به انسان ها توجه خاص و ویژه دارند، کسانی که با سیره امیرالمومنین آشنا هستند در طول روز می‌بینند مردم امیرالمومنین کار می‌کنند، تلاش می‌کنند برای اصلاح امور مؤمنین، برای اصلاح امور مردم، شب‌ها هم کیسه‌های غذا بر دوش توجه دارند که مردم نکنه در شهری که امیرالمومنین زندگی می‌کنه، در شهری که و در جایی که علی بن ابی طالب حضور داره، نکنه فقیری با شکم گرسنه سر بر بالین بگذاره. خب اینها الگوهایی است که به حال مردم ما دارند و با این فرهنگ رشد کردند. لذا با همین فرهنگ انقلاب شکل گرفته. با همین فرهنگ 8 سال دفاع مقدس ما اداره شده و مردم حضور پیدا کردند. ما فراموش نمی‌کنیم صحنه‌های بسیار زیبایی که در زمان 8 سال دفاع مقدس ایجاد شد و هر کسی به نوعی آمد کمک کرد و در سالهای اخیر هم همینطور. بله، فرمودید برای همین بحث کرونا، خب هر کسی به هر شکلی که میتونه و خیلی هم قابل توجهی که اینطور نیست که کسانی که میان کمک میکنن همه ثروتمند باشن، نه اتفاقا خیلی از کسانی هم که حضور دارن تو این صحنه ها شد خودشون از طبقه متوسط باشن یا حتی ضعیف باشن، اما حضور دارن و این کمک های مؤمنانه رو دارند.
درسته. من عقیده شخصی مینه میگم که در این ایام، در ایام شهادت حضرت علی علیه السلام یا زمانی که کسی مشرف میشه به نجف اشرف، حالا اون بهجتی که در نجف هست و اون اشکاهی که نیست و به جاش یک سروری در وجود انسان هست، نیاییم و سعی بکنیم روزه شهادت بخونیم اونجا و یا در این ایام نیاییم زمان رو از دست بدیم و از شهادت ظاهری مولای متقیان علی علیه السلام بگیم، بیایم از کرامت‌های حضرت علی بگیم. و وقتی که آدم از بزرگی علی بگه، از کرامت علی بگه، از عظمت علی بگه، از جایگاه علی بگه، از اون ویژگی‌های منحصر به فرد علی بگه، یک خلایی رو در خودش احساس میکنه و یک کمبودی رو از نبود مولا احساس میکنه که ناخودآگاه اشک از چشمان انسان جاری میشه. چقدر فکر میکنید معرفی حضرت علی علیه السلام توی این ایام و توی این لیالی میتونه باعث بشه که ما بتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم و زندگیمون رو بر اساس آنچه که باید استوار بکنیم؟
خب هرچی که ما نسبت به کسی که مقتدای ماست و مولای ماست شناخت بیشتر داشته باشیم، قطعا میتونیم زندگیمون رو تطبیق بدیم و میتونیم بیشتر استفاده بکنیم. بنده میخوام بحث رو ببرم و در واقع
شد. من فکر میکنم با توجه به دوستان اشاره کردن فرصتمون محدود، فقط فکر کنم به یک جمله بعد بسنده بکنیم. حاجا کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم تا پایان برنامه.
من فقط همین عرض کنم که اهل بیت امام، می‌بینیم امام صادق علیه السلام در وسط طواف بس رسیدگی به مؤمنین و در واقع رفع حاجات فرد دیگری رو مد نظر قرار میدن، به این مطلب میرسن و بعد برمیگردن به طواف. این بسیار مهمه که مردم ما تو این روزها
همینو اگر مد نظر داشته باشیم فکر میکنم زندگی هممون عالی میشه. من تشکر میکنم از تاری، فرصتمون تمام شد، خدافظی میکنم با شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوارمون. یا علی مدد با 162 ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو ترتيل.
رتل معي آياتي.
رتل معي.
راديو ترتيل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
إنه لقرآن کریم.
پخش تلاوت ترتیب یک جزء رأس هر ساعت.
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبان روز از رادیو ترتیل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا.
رادیو ترتیل را از طریق موج FM ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
اوزید علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل.
رتل معی آیاتی.
پنجره دل را به سحرهای سپید رمضان می گشاییم و به آسمان پرستاره جوشن کبیر.
دعای جوشن کبیر صد فرازه که در هر کدوم 10 اسم هست و مجموعاً 1000 اسم الهی. اومدیم یه کاری انجام دادیم که بیایم یه دید جامع در مورد دعای جوشن کبیر ایجاد کنیم.
اینجا
آغاز مهربانی است.
اینجا وعدگاه شب زنده‌داران ماه عفو و عطاست که دست به آسمان گشوده اند تا عطر اجابت بگیرند. اینجا آغاز مهربانی است. تا خدا رفتن سفر است، سفری از دعا تا اجابت. وقتی می نشینی برای جرعه ای گفتگو با خدا.
سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.
اینجا اکنون یکدیگر رو می خوانیم به خواندنی که خواندن خدای احد و صمد نامیده میشه، گفتگوی با خدای مهربان در سحرهای ماه مبارک رمضان.
هیچ حرفی به این روشنی نیست. وقتی او با ما حرف می‌زند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شما می‌دونید که قرآن کتاب موجوده است و در این حال در قرآن راجع به مسائل تکرار زیاد است. البته در هر تکراری مسائلی تر شده.
گلشن عرفا،
مطالعه طلوعه، یعنی اگر شما یه صفحه قرآن خوندی یه آیه شما رو گرفتش امروز، شما رو رد تو مغز تو فکر تو دیده عجب این آیه چی میگه، مگر که دیدی قرآن هم بزنه.
اینجا آغاز مهربانی است، اینجا آبادخانه سحرهای رمضان است. قرار عاشقانه ما هر سحر 3:30 بامداد، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
الحب تلقاك البدور ضيف الامان والسرور فيك العطايا والاجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان ويلكم هولي مانث رمضان اهلا رمضان.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم با میان برنامه نه به نقطه جوش همراه باشید.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، همونطور که مطلع هستید، از کوزه برون همان تراوت که در اوست. محتویات فکری ما به صورت کلام، به صورت رفتارهای کلامی و رفتارهای بدنی و زبان کلام و زبان بدن خودشون نشون میده. پر واضح هستش که اگر ما ببینیم طرف مقابل یک کلام ناخوشایند داره، بعد دهنی میکنه، از عبارتهای نازیبا استفاده میکنه، از تمثیلهای قشنگ استفاده نمیکنه، یا طعنه و نیش و کنایه و مسائل از این دست رو داره، اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که این آدم در ارتباط با ما فکرهای خوبی نداره. چون از محتویات فکری هستش که کلام تراوش پیدا میکنه، پس بنابراین میگیم که این آدم فکرهای خوبی نیست. خب ما از دست کسی که فکر خوبی نداره عصبانی میشیم، چون اصلا ارزیابی ما از دیگران بر اساس افکارشون هست. میگه ای برادر، تو همه اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. اون چیزی که مهمه اندیشه هست، اون چیزی که مهمه تفکره. چون ماهی ز سر گنده گردد نیز دوم، زمانی که این تفکرش، این کلامش، این نوع فکر کردنش، قضاوت و استدلالش ایراد داشته باشه، دیگه از نظر ما اون نمیتونه که یک رفتار سالمی رو داشته باشه. لذا اگه ما مجبور باشیم با کسی که چنین رفتارهایی داشته باشه ارتباط داشته باشیم، احتمالاً به تدریج از دستش عصبانی خواهیم شد. ولی واقعیت هم نیستش که این عصبانیت نه تنها تأثیر مثبتی نداره، بلکه احتمالاً اون آدم رو بیشتر گیج میکنه و مشکل دار و منجر به این خواهد شد که فاصله های بیشتری رو نسبت به همگی تجربه بکنیم. رو همین حساب، حتی اگر دیدید که طرف مقابل رفتارهای کلامی ناخوشایندی داره، اول از همه توصیه میکنیم که شما مثل اون نباشید، و دوم این رو در نظر بگیرید که برای اصلاح او این گونه لجبازی کردن، مبارزه کردن، دعوا کردن یا رفتار مقابل مثل انجام دادن معمولا تأثیر مثبتی که نداره هیچ رفتارها رو بدتر هم میکنه. خیلی از مواقع یک رفتار خاموشی و یا بی‌تفاوتی تأثیراتش بسیار بسیار بیشتره و منجر به این میشه که انشالله اون کینه و خشم و نفرت در درون ما اتفاق نیفته.
فکر میکنم هممون با واژه عادت آشنایی داریم، مثل عادت به گفتار بد، اینکه تا تقی به توقی میخوره دهن به ناسزا باز کنیم و کش اخلاقمون در بره. معمولا نمیشه با اینجور آدم ها خیلی در افتاد، چون زور بددهنیشون زیاده و فقط اعصاب آدمو خط خطی میکنه. اما فکر میکنم شاید صحبت کردن بالغانه و محکم کمک کننده باشه. اینکه ما با اون فرد قاطی بشیم دیگه احترامی اون وسط باقی نمیمونه. اما اگه جلوی عصبانیتمون رو بگیریم و بتونیم منطقی برخورد کنیم و به اصطلاح خودمونی شرمنده اخلاقمون بشه، بیشتر جواب میده تا اینکه ما هم چماق بددهنی رو برداریم و بریم وسط گود.